بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. ومن كلام الله عليه السلام كلم به الخوارج حين اعتزلوا الحكومة وتنادوا أن لا حكم إلا لله أصابكم حاسب ولا بقي منكم آثر. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، بهره‌مند و برخورداریم از فیوضات تابناک سخنان علوی در نهج البلاغه و در ادامه بررسی خطبه ها به کلام حضرت با شماره 58 رسیدیم که مطرح خواهد شد و انشاءالله سخنان کوتاهی که بعد از این شماره داریم هم محضر مبارکتون تقدیم خواهد شد. موضوعی که برای این کلام حضرت نوشته شده است و مصححین نهج البلاغه گفتند کلم به الخوارج، از سخن حضرت است، جایی که با خوارج سخن میگوید. کلم به الخوارج، هنگامی که اونها از حکمیت و حکومتی که پیش بینی کردند و پیشنهاد دادند اعتزال جستند و کنار گرفتند و فریاد برآوردند که لا حکم الا لله، هیچ حکم و حکومتی نیست مگر از آن خدا، که شرح این جمله رو قبلا خدمت عزیزان و بزرگواران مطرح کردیم در سخنان خود حضرت در کلمات پیشین. پس مشخص می شود که زمان این خطبه اواخر عمر وجود و مبارک حضرت و بعد از ماجرای صفین و حکمیت است. در منابع تاریخی هم فراوان ذکر شده است این نکته. طبری، ابن عثیر، ابن قتیبه، این سه مورخ بزرگ این کلام حضرت رو نوشتند. قصه از این قرار است که گروهی از میان یاران امام همان گونه که می دانید در صفین برون آمدند و با ترفندهایی که معاویه با تدابیر امراض به کار بست فریب خوردگانی شدند که بیان کردند جنگیدن جایز نیست و نباید با معاویه و شامیان جنگید و تن به حکمیت می دهیم. حکمی از اون سو و حکیمی از این سو بنشینند و سرنوشت کار رو بین معاویه و علی سامان دهند و تعیین کنند، روشی که 100% مخالف مش و نظر امیرالمؤمنین بود، اما با فشار بسیار شدیدی که آوردند، خشونتی که به خرج دادند، تفرقه‌ای که در سپاه امام افکندند و بسیاری از مصائب و مشکلات دیگری که ایجاد شد، همان گونه که قبلا خواندیم امیرالمؤمنین ناچارند دست برداشتند از رأی خودشون و یارانشون مانند مالک اشتر و غیره و گفتند اون چه می‌خواهید بکنید. این ترفند نافع واقع شد و کار به نفع معاویه به پایان رسید توسط امراض. جماعت پیشنهاد داده و به صحنه آمده و انشعاب کرده از امیرالمؤمنین و سپاه علوی احساس ندامت و پشیمانی و فریب خوردگی کردند و دانستند که اشتباه بزرگی مرتکب شدند. اما اینها برون کشیدن خودشون رو دیگه. خب سرنوشت جنگ هم ماند، امیرالمؤمنین بازگشتن تا باز دوباره تجدید نیرو کنند و بتوانند با معاویه و شامیان برخورد کنند. این جماعت و گروه احساس کردند که کار خبطی کردند و باید از کار خودشون توبه کنند و اینها توبه میکردند، دنابه میکردند و به درگاه خداوند استغاثه میکردند از این خطایی که انجام دادند و اشتباهی که انجام دادند و قائل به این بودند که امام هم خطا کرده است مانند اونها که این حکمیت رو پذیرفته است. حالا اینکه کی پیشنهاد داده است، با چه شرایطی این کار شکل گرفت، خیر دیگه. یعنی کل مطلب اینه که میخواهند یک همسان سازی ایجاد کنند. از طرف دیگر این جماعت و این خوارج کسانی هستند که ریشه های فکری عجیبی دارند، من جمله از معتقدات جدی این گروه که پا گرفت و جدی شد و بندان یکی از اصلی ترین به اصطلاح نکات بنیادین تفکر خوارج در اون روز مطرح شد که سابقه قبل از این ماجرا داشت و بعد هم به عنوان نکته اساسی قوام تفکر خوارج مطرح شد، این بود که اگر کسی در مبنای خوارج تمام شعبه ها و گروه ها و فرقه های بعدیشون حتی که اگر کسی مرتکب گناه شد و مرتکب گناهی شد که از جنس گناه کبیره باشد، به مجرد ارتکاب کبیره از دین خارج می شود و کافر است. یعنی فاعل الکبائر، کسانی که فاعل کبیرند، کافران. کافری است که مباح است و جائز است قتل او. این از مهمترین مبانی فکری خوارج بود. با این فکر گفتند که علی هم حکم کرده است به حکمیت و این گناه بزرگی بوده است مانند ما. گفتن این مطالب خیلی دشوار، عزیزان، به زبان آوردنش خیلی سخت است. پس علی هم کافر است و به امام گفتند که باید توبه کنی و از کفر خودت برگردی. با اون خشک مغزی و جمود جاهلان چنین مصیبت سنگینی رو بر امت اسلام و بر امیرالمؤمنین و سپاه علوی تحمیل کردند. نبرد در آستانه پیروزی رو تبدیل به شکست کردن. حتی آب رو به آسیاب معاویه و بنی امیه این جماعت از اون روز ریختند. بعد اونگاه آمده اند و میگویند که این موجب گناهی است که لازمه اون توبه، بازگشت به خداوند و رجوع از کفر است. تصور بفرمایید که واقعا چه صحنه عجیبی برای امیرالمؤمنین پیش میاد. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابل که حذف می شکند بازارش. امیرالمؤمنین دیگه به جایی رسید وقتی این جماعت چنین برخورد کردند که وجود و مبارکشون از موارد نادری است که دهان باز کردند و لب به نفرین گشودند، لب به نفرین گشودند و چنین فرمودند در حق این خوارج: اصابکم حاسبون، اصابت کند و بر شما برسد حاسبی. کلمه حاسب با صاد، الریح التی تثیر الحصبا، بادی که اون چنان شدت دارد که هنگامی که میوزد، طوفانی که اون چنان سهمگین است که هنگامی که میوزد خاک و ریگ و سنگ رو همراه خودش بر میدارد و میکوبد این سو و اون سو. این دیگه ریزگرد نداره، درشتگرد داره. اون چنان سنگین و جدی به چنین بادی ها طوفانی و گردبادی حاسب گفته میشود. تمام جملاتی که میخوانم الان همه جملات انشائیه، خبر نمیدن امام، جملات انشائیست، یعنی نفرینه. حضرت میفهمن که این چنین باشد، چنین بر سرتون بیاید. اصابکم حاسبون، طوفان سهمگین بر سر شما فرود آید و بر شما اصابت کند و نابودتون کند. ولا بقی منکم آفرون، به گونه ای که هیچ آفری از شما باقی نماند. کلمه آفر از ماده افر یعنی خبر، آخر یعنی اون کسی که خبری را و روایتی را نقل می کند. هیچ راوی و سخنگویی از شما باقی نماند که ذکر حالتون و خصوصیاتتون برای آیندگان بازگو کند. یعنی همه تون نابود بشید، همه تون مستوجب نفرین خدا باشید و از میان بروید. البته در اینجا به جای کلمه آخر دو واژه دیگه هم در نسخ نهج البلاغه وجود دارد که حتی مرحوم سید رضی هم تذکر می‌دهند، این رو در پایان خواهم خواند. پایان همین کلام الان بررسی می‌کنیم. ابعد ایمانی بالله و جهادی مع رسول الله صلی الله علیه اللهم صل على محمد. ابعد، حمزه حمزه استفهام، بعد هم که کلمه بعد است. ابعد ایمانی بالله و جهادی مع رسول الله، آیا بعد از ایمان من به تمام معنا به خدای سبحان و تصدیق این ایمان و تثبیت این ایمان با جهاد من همراه نبی مکرم که درود خدا بر او باد، آیا من می توانم شهادت بدم به نفس خودم، بر نفس خودم به کفر؟ به چنین شما می گویید. خب توفیقی بود که نوبت قبل خدمت عزیزان در کلام 57 امام خواندیم که فرمود و اما البراءه فلا تتبرؤوا مني فإني ولدت على الفطرة و سبقت إلى الإيمان والهجرة. مردی که تمام وجود او مملو از ایمان است و هیچ سابقه کفر و شرکی مانند بسیاری از صحابی دیگر پیامبر که داشتند در زندگی او وجود نداره و از ابتداء طفولیت در بیت وحی تربیت شده است. این وجود مبارک و نازنین بازگو می کند که من بعد از این که تمام وجود من فرو رفته در ایمان است و اثبات کردم ایمانم را در مقام عمل نشان دادم، مهر تأیید بر آن کوبیده شد در محضر پیامبر و در تمام صحنه ها با رسول خدا بودم و به تمام وجود سرمایه خودم را در طبق اخلاص نهادم، دو سر در کف گرفته آماده تقدیم و تسلیم برای اسلام و پیامبر، آیا با این حال اشهد و علی نفسی بالکفر؟ شما خوشمگزان میگویید که من شهادت بدم که من کفر داشتم، بعد از کفر خودم توبه کنم و برگردم به خواسته شما. لقد زلنت اذن و ما انا من المهتدین. من اگر چنین چیزی رو بگویم که انسان زال و گمراهی هم که شهادت دروغی دارم میدم و دیگه من هدایت شده نیستم، اگر چنین سخنه ناجوان مردانه جاهلانه غیر صادقانه شما رو بپذیرم و بر زبان جاری کنم، مجدد برمیگردن امام به نفرین این جماعت. فعوبو شر معابن، اوبو از ماده عوب، معاب هم از همین ماده میاد به معنای بازگشت و رجوع. فعوبو شر معابن، بازگردید شما به بدترین و شر معاب ها و بازگشت ها، یعنی خدا شما را برگرداند، خدا شما را رجوع بدهد به مرجع و جایگاهی که شر در او باشد و خیر در اون نباشد، که مستحق به مستوجب شرید و هیچ خیری برای شما پسندیده نیست. ورج او علا اثر الاعقاب، و خداوند شما را برگرداند به اثر اعقاب. اعقاب از ماده عقب به معنای پاشنه پا، پیشینه، پشت سر رو میگوین. از همین ماده به پیشینیان و اسلاف و گذشتگان اعقاب میگن، اعقاب میگن. اثر هم اون راه روش، خداوند شما را برگرداند و رجوع کنید به همون روش پدران جاهل و نادان جاهلیتتون که شما مستحق همون حیاتید، شما مستحق اسلام، توحید، تعالیم نورانی پیامبر و وجود من نیستید، شما استحقاق این مسائل رو ندارید. خب باز هم ملاحظه می‌فرمایید این هم نفرینیست که امام مطرح می‌کنند، اما این نفرینیست که در حقیقت امام گویا استحقاق این جماعت رو و واقعیت شخصیت اینها رو دارن در قالب نافرین بازگو می‌کنند و مطرح می‌کنند. به اینجا که رسید یه پیشبینی هم نسبت به آینده امام در حق خوارج دارند. فرمود اما انکم ستلقون بعدی ظلن شاملن و سیفن قاطعن و اثرتن یتخذها الظالمون فیکم سنه. و بدانید که انکم ستلقون بعدی، شما قطعا بعد از من به زودی مواجه خواهید شد با ذل و خاری، خفت، پستی، فراگیر که تمام وجود شما و همگانتون را در بر خواهد گرفت. خب اینجا از مواردی است که در ادامه هم الان در کلمات بعدی که امشب بررسی می‌کنیم مشاهده می‌فرمایید که امام به تعبیری اخبار از مقیبات میکنند، یعنی از آینده زمان خبر میدن که این رو فراوان در نهج البلاغه مشاهده میکنید. جای امیر المؤمنین وقتی که چون این سخن میگفت کسی سوال کرد، گفت اینها غیب است که شما بازگو میکنید یا ابوالحسن؟ فرمود تعلمون، این آموخته هاییست که من از صاحب غیب دارم، اینها چیزهاییست که از پیامبر آموختم، من از خودم ندارم، از نبی مکرم و از معلم بزرگوارم پیامبر آموختم که او میداند این حقایق را و به من آموزش داده است. بالاخره علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب. الف باب چی بوده مگر که فرمود پیامبر هزار درب رو برای من گشود که از هر درب اون هزار درب برای من گشوده شد؟ چی این یه میلیون موضوع و نکته و رشته‌ای که پیامبر برای امیرالمومنین آموزش داده است؟ اینها چیزهایی نبود که ظاهره برای دیگران باشه که دیگه بدانند. امیرالمومنین پرده برمی‌دارد، زبان می‌گشاید، جای جای نهج البلاغه و شمه‌ای از اون که از محضر پیامبر آموخته است، از همانی که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، که در سوره مبارکه جن خدا فرمود او عالم غیب است و از این غیب به رسولی که او را بپسندد آموزش می‌دهد و منتقل می‌کند خداوند، از اون آموزه های غیب الهی که به پیامبر منتقل شده است به سینه امیرالمؤمنین وارد و امام لب باز می کند و از حوادث آینده پیش روی تاریخ بشر سخن می گوید، کمان که خواهیم دید الان در ادامه این چنینه. فرمود اما انکم ستلقون بعدی ذلا شاملا، شما خوارج بعد از من مواجه می شید با یه ذلت های فراگیر، و سیفا قاطعا و شمشیر برنده که بر شما فرود می آید و رحم به شما نمی کند. و اثرتن، کلمه اثره از ماده استعثار، اصلا اون از این ماده به معنای استبداد، خودکامگی، و یه استبداد و قدرت و خودکامگی بر شما چیره خواهد شد و غالب خواهد شد که یتخذ از ظالمون فیکم سنه، که ظالمان و حاکمان ظالم این رو در شما به عنوان یه روش پایدار و یه سنت اجرا خواهند کرد و شما محکوم به این استبداد و خودکامگی خواهید شد. امیرالمؤمنین پیشبینی میکنند که به تاریخ ثابت شد پیشبینی امام و تاریخ اون رو تفسیر کرد، یعنی بعد از امیرالمؤمنین با حاکمیت بنی امیه و بنی العباس شاخه ها و شعبه ها و گروه هایی که از تفکر خوارج باقی ماندند آن به آن به ضرب تیغ بنی امیه و بنی العباس کوبیده می شدند، جز ذلت و خفت و جز تیغ حاکمیت و استبداد بنی امیه و بنی العباس بر اینها چیز دیگری نگذشت. یعنی تا سال 600 خورده ای اگر اثری از اینها هر کجا دیده می شد به شدت با اون برخورد میکردن، به دلیل خطر جدی که برای حاکمیت ها داشتن، نه به خاطر دین خدا، به خاطر خشونت این افراد، به خاطر فتنه انگیزی این افراد. کاملا سیر تاریخ نشان دهنده است. شارح به اصطلاح معتزلی ابن عبدالحدید در جلد عرض به خدمتون سوم یا جلد چهارم، در جلد چهارم بابی رو باز میکنه، 130 صفحه از حالات خوارج بازگو میکنه یک به یک و شواهد سخن امام رو به لحاظ تاریخی نشان میدهد و ارائه میدهد. این گروه چنین شدن، اینجا اونچنان شد که دیگه واقعا دانستنی ها و آگاهی های عجیبی است. من امروز مرور میکردم بیشتر، واقعا گنجینه یه مطالب خیلی خاص تاریخی و نابی رو گفته میشه که اینا میتونه موضوعات خیلی کارها باشه و خیلی نکات عجیبی رو بازگو میکنه در احوال و حالات این گروه خوارج بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام. امام پیشبینی رو فرمود قطعا شما به زودی مواجه میشید بعد از من با یه ذلت‌های فراگیری، با شمشیر برنده و با استبدادهایی که حاکمان به عنوان یه روش در شما پیاده میکنن و روی خوش و روز خوش نخواهید دید. این سخن امیرالمؤمنین. پس بنابراین در این کلام امام دیگه به جایی میرسد این فشار خوارج و این توهین و اهانت اینها و گستاخی اینها که برای دفاع از مقام امامتش هم که شده است، وجود مبارک امیرالمومنین باید این جوانات را بفرماید، نه بحث شخصی خودش. نفرین میکند اینها رو و در قالب نفرین واقعیت و حقیقتی که اینها مستحقشونن بازگو میکند و در این حال پیشبینی آینده خوارج رو هم فرمود. در پایان این کلام قال شریف مرحوم سید رضی چنین گفته است که قوله علیه السلام اینی که امام فرمودن لا بقی منکم آبرون، در متن ما خوندیم لا بقی منکم آثرون، گفتیم راوی به حکایتگری از شما هم باقی نماند که حال و روز شما بازگو کند. مرحوم سید میگد ولا بقی منکم آبرون، یعنی آثرون رو آبرون هم نوشتن در بعض از نسخ نهج البلاغه. بعد میگد این یروا علی ثلاثه اوجه، این اوجه، این سه به سه وجه این کلمه امام تو این خطبه نقل شده است. احدها ان یکون کما ذکرنا آبرون باشد، یکی از اینها اگر آبرون باشد به را با ر باشه، عرض به خدمتون من قولهم للذی یعبر النخل، این از قول این گرفته می شود که نخل رو تعبیر می کنن. همین امروز گزارشی رو در تلویزیون پخش می کرد از تعبیر نخل که چگونه این گرده رو باید از نخل منتقل کنند، از نخل نر به نخل ماده، و چگونه این گرده اگر منتقل نشه به بار نمی نشیند و محصول نمیده. از معدود گیاهان است که تعبیر نخل یعنی بارور کردن این درخت توسط انسان شکل میگیره، که انسان جابجا میکند این گرده رو و میبرد منتقل میکنه و این رو زمینه بارور شدنش رو پیش میآورد. چون میدونید نخل خیلی شباهت های عجیبی به خود انسان داره، بعضی از قسمت هاش هستن به طور کلی. این رو میگن تعبیر و نخل. مرحوم سید میگه من قولهم، این از اونجا گرفته میشه که میگوین یعبر النخل، ای یصلحه، یعنی این کارشو درست میکنن که بار بده و محصول بده. اگر این باشد لا بقی منکم آبرون، یعنی هیچ کسی نباشد از شما، یه نفر باقی نمیموند بتونه صلاحیتی در کارتون ایجاد کند، اونچنان نابود بشید ای خوارج که هیچ اصلاح کنندهی و استمرار دهندهی برای شما باقی نماند. و یروا آثرون، و روایت آثرون هم تو اون کلمه هست، هو الذی یعصر الحدیث و یروی، که به معنای حدیث گفتن حکایت کردن است، که طبق اون من خدمتون با همون نقل خوندم. و خود سید می فهمد هو احسن الوجوه، این درسته، این بهترین وجهه که بگیم لا بقی منکم آثرون، جمله دوم امام که خوندم محضر مبارک. بعد می فهمد که انه علیه السلام قال لا بقی منکم مخبرون، به جوری باشد که یک نفر از شما باقی نماند که اخبارتون رو منتقل کند و خط و خبری از شما باقی بماند. بعد می فهمد و یروا، جور دیگه هم اینو خوندن روایت شده است، آبزون، لا بقی منکم آبزون. بعد می فهمد به زائل معجمه، این با ره نباشه، به زه باشه، نقطه داشته باشه، آبزون باشه. میگد و هول واسب و لحالک ایزن لقال لهو آبزون، اگر آبز باشد به چه معناست؟ لا بقی منکم آبزان ای واسبون، یعنی یه نفر نباشد از شما که بگریزد از چنگال هلاکت و مرگ، همتون به ویرانی و نابودی منجر شود پایانتون. خب این سه جور در این کلام امام، یعنی سه تا نقل در این عبارت هست که مرحوم سید امانت رو حفظ میکنه، بازگو میکنه و ما ترجیح میده که همون کلمه آفرون مطابق با سخن امام باشه. کلام 59 و قال علیه السلام لما عزم علی حرب الخوارج، این جمله هم باز پیرامون خوارجه، کلام بعدی هم پیرامون خوارجه. اونچه را که امشب عرض میکنیم خدمت دوستان، اینها عمدتاً بر محوریت خوارج گفته میشه. این کلام امام رو هم و جمله بعدی که کلامش هست است، این رو هم مورخان بزرگی مانند مسعودی، مانند مبرد، صاحب کامل نوشتن، بیهقی در المحاسن نوشته است. یعنی این هم یه سخنی است که قبل از مرحوم سیدم بزرگان زیادی این کلمات امام رو 59 و 60 رو با هم نقل کردن و نوشتن. لما عزم علی حرب الخوارج، هنگامی که امام تصمیم داشت حرکت کند به سوی نهروان و جنگ با خوارج، کسی آمد و قیل له، یک کسی اومد به امام گفته شد که ان القوم عبروا جسر نهروان، خوارج از پل نهروان گذر کردن، عقب نشینی کردن، نیومدن برای جنگ، آقا نرید، جنگی نیست، خبری نیست، اونها رفتن عقب، گذر کردن، مسیرشون عوض کردن، از رویارویی با شما اجتناب کردن. یک کسی اومد به امام این خبر رو و این گزارش رو داد. حتی در تاریخ هست که امام بهش فرمودن تو خودت دیدی؟ گفت بله من خودم دیدم. خب گفت که اینها رفتن، پس طبعا حرکت شما به سوی نهروان معنا ندارد. امیرالمؤمنین چنین فرمودند. وقتی که این جمله رو گفت، گفتن نه، قطعا خواهم رفت و قطعا جنگ پیش می آید و چنین و چنان میشه که الان متن عبارت امام رو می خونم. فقط این جمله رو عرض می کنم خدمت دوستان که یه شعبه از شعبه های دجله، یه شاخه، یه نهری از مجموعه دجله، عرض به خدمتون در منطقه‌ای که نام اون منطقه نهروان است به لحاظ تاریخی جاری بود، لذا به همین خاطر به اون نهر نهروان میگفتن و جنگ بین امیرالمؤمنین و خوارج مارقین در اینجا اتفاق افتاد، به همین خاطر این نبرد رو نهروان میگویند، به دلیل منطقه‌ای که در اون اتفاق، کما این که به جنگ با معاویه صفین میگفتن چون در منطقه صفین بود و کنارهای فرات بود، اون هر کدام از اینها یه نام اینچنینی داشت به لحاظ منطقه. امیرالمومنین فرمودن که تو میگی که اینها رفتن جنگ نمیشه، نه، من میگویم که مسارعهم دون النطفه. باز من همین ابتدا عرض میکنم این کلام امیرالمومنین هم از عجیب ترین پیشگویی های تکان دهنده امام در طول عمر شریفشون هست. فرمود مسارعهم دون النطفه. مسارع جمع مسرع با عین از ماده سرع و سرع، یعنی برخاک افتادن و هلاکت. مسرع یعنی جایی که کسی برخاک می افتد، بر زمین میقلتد و نابود میشه و میمیرد و کشته میشه. مسارعهم، محل به خاک افتادن اینها و کشته شدن اینها، دون نطفه، کنار نطفه است. در عین این که امام دارن خبر از آینده میدن و از ماجرای سهمگینی خبر میدن، اما با زیبایی های ادبی همراهش میکنن. کلمه نطفه یعنی چی؟ الماء الصافی، آب بکر، آب بکر و دست نخورده رو، یه مایع بکر و دست نخورده رو نطفه میگن، کما اینکه در مورد انسان منشأ پیدایش اون رو نطفه میگیم. بالاخره نطفه رو خداوند علقه میکند، چه میکند؟ به تعبیر قرآن کریم ثم جعلناه نطفه. امیرالمؤمنین به ماء نهروان و آب نهروان نطفه میگوید و این بدیعه، یعنی در کلام عربی این استعمال به این شیوه سابقه نداشته است، از استعمالات امیرالمؤمنین است، به دلیل اینکه آب نهروان به گونه‌ای بود که سطح آب پایین‌تر بود، دسترسی به اون دشوار بود و آب پاکیزه بود و آب صافی شفافی بود، آب گل‌آلودی نبود و آب دست نخورده و بکری بود. امیرالمؤمنین ابتکار میکند این رو با نطفه میگه که مرحوم سید الان در پایان میخونم، میگه این از عجایب سخنان حضرت است که به این شیوه نامگذاری کرده است. امام فرمود که اینها میان و در کنار این نطفه، یعنی انا بذالک نهروان، مرادشون رود نهروان است، در کنار نهروان این خوارج بر خاک خواهند افتاد. حالا دقت کنید، والله به خدا سوگند، لا یفلت منهم عشره، نمیتوانند افلات کنند از اینها، ده نفرشون هم نمیتوانند بگریزند و جان سالم به در برند. انفلات به معنای التخلص و فجعتن، گریز و فرار ناگهانی، کسی بتونه سریع فرار کنه، بگریزد. فرمود اینا نمیتونن فرار کنند، حتی ده تاشون هم نمیتونن فرار کنند و زنده بمانند، همشون کشته میشن. ولا یهلکم منکم عشره، و از شما یاران من 10 نفر بیشتر به هلاکت نمیرسد، از بین نمیره. از اونها کمتر از 10 نفر، 10 نفر نمیتونن فرار کنن، از شما هم 10 نفر بیشتر کشته نمیشن. کی امام دارن میفرمان؟ لما عزم، وقتی که عزم و تصمیم حرکت دادن سپاهشون رو به سوی نهروان دارن، تعداد کشته های اون طرف و این طرف رو گویا امام دارن بازگو میکنن قبل از آغاز جنگ. از پیشبینی ها نه پیشگویی و پیشبینی به معنایی که ما میگیم نیست، بلکه امام حقیقت امر رو دارن، واقعیت محقق شده آینده رو امروز بازگو میکنن و خبر از غیب میدهند به علم امامت، به همان شیوهی که الان اشاره کردن. و این بسیار نکته عجیبیست که دیگه کافی بود برای اثبات شخصیت امام در دل تاریخ برای معاصرانشون، و بعد از اون به جایگاه بلند این مرد الهی رو با مقام امامت و ولایتش اثبات کند برای اونها که بدون غرض و مرض به مطلب نگاه میکنن. خب این هم نکته عجیب بود. امام فرمودن و شد، رسیدند امیرالمؤمنین به نهروان، دیدن نه، نهروانی ها از پل بر نگشتن، بلکه آماده اند، نه تنها آماده اند بلکه پی اسباشون رو بریدند که اسب عقب بر نگرده، بلکه غلاف شمشیرشون رو هم شکستن به این معنا که دیگه انتحاری اند و این شمشیر دوباره در غلاف غلافی ندارد که برگردد. پس باید به خون امیرالمؤمنین و یارانش سیراب شود، کاملا آماده نبرد به تمام معنا با همه خشونت ها و وحشیگری هاشون آمادن و جنگ رو هم شروع کردن. اما امیرالمؤمنین در طی چند سخنرانی جدی کاری کردن که مجموعه نهروانی ها 12,000 نفر بودن، 8,000 نفر رو امام فرمودن اگر کسی مطالب من رو فهمید، آگاه شد و حجت براش تمام شد، بیاد کنار این پرچم به این منطقه بایستد. 8,000 نفر انشعاب کردن از این نهربانی ها و نجنگیدن با امیرالمؤمنین. 4,000 نفر باقی ماندن. از 4,000 نفر 9 نفرشون فرار کردن، کمتر از 10 نفری که امام فرمودن، 9 نفرشون فرار کردن، بقیه کشته شدن. خودشون رو جنگ رو شروع کردن، همونطور که عرض کردم به تمام معنا هم آمده بودن که تا آخرین فشنگشون بزنن بعد هم انتحاری کنن، به تعبیر امروز با این شیوه هم آمده بودن به صحنه و سخن امیرالمؤمنین صادق و ثابت شد و این اتفاق بزرگی بود، اتفاقی بود که پیش بینی شده بود از سوی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. من حیفم میاد که یه جمله شو، حتی خیلی مطلب زیاده اینجا ما داریم میگیم و رد میشیم، اما یه جمله رو حداقل از جلد دوم شرح ابن عبدالحدید صفحه 267 خدمت دوستان نخونم، این رو بازگو میکنم معذرت باشتون. فی مسند احمد ابن حنبل میگه، این در کتاب مسند احمد حنبل است، این روایت ابن عبدالحدید نقل میکنه و همینطور هم هست، از اونجا نقل میکنه. ان مسروق، از کسی به نام مسروق نامی قال، قالت لی عایشه، عایشه به من گفت که انک من ولدی، شما از دودمان و خاندان ما هستی، و من احبهم الیه، و من خیلی تو رو دوست دارم، از محبوب ترین کسان پیش منی. فهل اندک علم من مخدج، اسم یکی از سران و بزرگان حروراییه و خوارج بود، گفت خبری ازش داری؟ قلتو، گفتم بله، نعم، قتله علی ابن ابی طالب انا نهر یقال لعلا تامرا بل اسفله نهربان. بله، علی او را در کنار نهری که اون قسمت بالایی اون رو تامرا میگویند در عراق و جنوب اون رو نهروان میگویند، در میان یارانش علی او را به قتل رساند. بین لخاقیق و ترفا، اینجا اسم منطقه رم گفت. قالت، عایشه گفت، ابقنی علا ذالک بینتن، میشه بری این رو تحقیق کنی، برا من دلیل روشن بیاری که این اتفاق افتاده است. و مخدج کشته شده توسط علی؟ گفتم چشم. فقم تو رجالن شهدو انده ها بزادک، رفتم گشتم شاهدان لازم رو پیدا کردم، شاهد عدل اومدن در حضور عایشه شهادت دادن که این فرد توسط علی کشته شده است در فلان جا تو این نبرد. تموم شد رفتن این شهود، من دست بر نداشتم. فقال، گفت که قلت له گفتم به عایشه که سألتو که به صاحب القبر، تو رو به حق این صاحب قبر، یعنی پیامبر، به قبر پیامبر اشاره کردم، به این صاحب قبر، من الذی سمعت من رسول الله صلی الله علیه فیهم، چی شنیدی از پیامبر در مورد این مخدج و یارانش که این پیگیری رو داشتی شما؟ چی بوده ماجرا؟ میشه بگی؟ فقالت نه، میگم بهت، سمعتو، از پیامبر شنیدم که انهم، این آقا و دوستانش و کسانش، شر الخلق و الخلیقه، اینها بدترین بندگان خدا و بدخصوصیت ترین و بدشیوه ترین خصوصیات اخلاقی تو این جماعت است، تو اینها. یقتلهم، پیامبر گفت این جمله رو، یقتلهم خیر الخلق و الخلیقه، و بهترین بندگان خدا و خوشخلق ترین بندگان خدا اینها رو خواهد کشت. و اقربهم عند الله وسیلتن، و کسی که نزدیکترین وسیله و عامل اتصال و سبب بین خدا و خلق و بندگان اوست، اینها رو خواهد کشت. عایشه گفت من این سخن رو از پیامبر شنیدم، مأخذ مسند احمد حنبل، کاملا روایت منتقل شد. این بعد از همین ماجرایی بود که مسارعهم دون النطفه، برجسته ترین و برگزیده ترین، یقتلهم خیر الخلق و الخلیقه و اقربهم عند الله وسیله. خیلی زیباست و خیلی تکان دهنده و دلنشین. برای خیلی حجتو تمام کرد، یعنی بعد از اتفاقات نهروان بسیاری گرایش پیدا کردن، خیلی از اینها همطور که عرض کردم بازگشتن، روشن شد ماجرا و خیلی روشنگری هایی در تاریخ پیش اومد، اما عده‌ای هم مسیر خودشون رو ادامه دادند و بالاخره همون 9 نفری هم که از اون ماجرا برون آمدن گریختن به نقاط مختلف جهان اسلام، توزیع شدن، خیلی ها فرقه ها درست کردن، حتی در ایران اومدن، در خوزستان، کار خوزستان فعلی ما، کارهایی رو انجام دادن اینجا و قصه ها و ماجراهای تاریخی بسیار زیادی داره. اما اون پیشبینی امیرالمؤمنین، سیف قاطع، شمشیر برنده و اون ذلت ها اومد سرشون و آنچرا که امام فرموده بود برای این جماعت پیش آمد. حالا در این رابطه مطلب دیگه ای داریم که الان در قسمت بعدی باز خدمتتون عرض میکنم. قال شریف تموم میشه، این یه خط بود، این خطبه که نبود، این کلام امام یه خط بود، تموم شد. قال شریف یعنی به نطفه ماء النهر، امام که فرمود اینا کنار نطفه میفتن کشته میشن، مرادش از نطفه چی بود؟ آب اون نهر نهروان بود. بعد فهمد یه افسه و کنایت عن الماء، این فصیح ترین و زیباترین کنایه از آب و رودخانه است که کسی بهش نطفه بگه، کسی نگفته این رو. و این کان کثیرن جمن، برای اینکه آب خیلی زیادی هم باشد اما نطفه گفته بشه، این یه ابتکاره که امام به کار میبرد. قد اشرنا الی ذلک فی ما تقدم عند مضی ما اشبه، اینو قبلا هم من در یه مورد مشابه گفتم. اینو سید میگه بله، و ما هم خدمت دوستان اون مورد مشابه رو بررسی کردیم، وزن نطفه رو گفتیم و خصوصیاتش رو اون زمان توضیح دادم، من که دیگه به همین مقدار الان بسنده میکنم. 60 رسیدیم به کلام 60 امیر و 60م. و قال علیه السلام، باز این سخن هم پیرامون چیه؟ خوارج. پس الان 58 59 و این 60 که میخونیم هر سه پیرامون خوارج بود. لما قتل الخوارج، این وقتیه که دیگه جنگ به پایان رسید، نهروان و خوارج کشته شدن، 9 نفر فرار کردن، بقیه از بین رفتن، اونا هم که برگشتن توبه کردن که برگشتن دیگه. فقیل له یا امیر المؤمنین، خب یه عده خوشحال شدن گفتن آقا دیگه الحمدلله قائله تموم شد، فتنه خوابید، اینا از بین رفتن. فقط ادابر ال کافرین دیگه تموم شد، از بین رفت. هلک القوم باجمعهم، این جماعت خوارج همشون کلهم اجمعین نابود شدن دیگه، خیالمون راحت شد. آقا فرمودن نه، نه این اتفاق نیفتاد. خوب دقت بفرمایید، کلا والله، نه به خدا قسم اینا نابود نشدن. باز عرض میکنم خدمت عزیزان، این سخن امیرالمومنین پیشگویی عظیم قائبانه امام و غیبگویی امیرالمومنین از آینده اسلام و بشریت الی یومنا هذا تا امروز است که تاریخ تفسیر کرد سخن علی را و این کلام تکان دهنده حضرت را. امام فرمودن کلا والله، نه به خدا قسم، انهم نطفون، نه اینا از بین نرفتند، اینها نطفه هایی هستند الان فی اصلاب رجال و قرارات نساء. این خوارج الان از این جماعت در نطفه پدران وجود دارند و در قرارات نساء، قرارات جمع قرار است به معنای رحم و ارحام مادران. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، این خدا میگه آیه 13 سوره مبارکه مؤمنون، فرمود اینها در رحم مادرانند در آینده، در نطفه پدرانند در آینده. یعنی چی؟ یعنی خط خوارج، وجود خوارج. گمان نکنید این حرکتی بود تاریخی به پایان رسید قائله خوارج رو من جمع کردم و اینها کشته شدن. نه، این یه جریان فکری است، این یه جریان اجتماعی است خوارج که ادامه خواهد یافت در طول تاریخ، این ادامه پیدا میکنه. به زمان من علی بستگی ندارد، ادامه مییابد، اما به شکلهای دیگهی به عصر و زمان شما هم خواهد رسید. حالا چطور؟ دقت بفرمایید. کلما نجم منهم قرنون قطع، البته هر زمانی که نجم، کلمه نجم به معنای طلع، به ستارگان آسمان نجوم گفته میشه، نجم گفته میشه، به دلیل اینکه طلوع میکنن سر بر میآورند، لذا به اینها نجم گفت. نجم به معنای اصلا آشکار شدن بعد از پنهانی است، به حالت برون آمدن شاخ بز و حیوانات نجم القرن، نجم القرن میگن، چون این مرتبه ظاهر میشود و آشکار میشود. به گیاهانی که از زمین یک باره میرویند، بوته هایی که یک مرتبه میرویند، نجم گفته میشه. در کنار درختانی که همیشه پا بر جان و دیده میشن که شجرن، بعد میشه النجم و شجر و یسجدان. چه اون درختان چه این بوته ها همه برای خدا تواضع میکنن و سجده میکنن. پس نجمه به معنای آشکار شدن. فرمود کل ما نجمه منهم قرنون قطه، هرگاه از اینها شاخی پدید بشه و پیش بیاد و دیده بشه تو جامعه، از صلب پدران بیرون بیان، از رحم مادران بیرون بیان، تو جامعه دیده بشن، باز هم سرکوب میشن، قطع، باز هم قطع میشه شاخ اینها، میان از بین نمیرن، اما باز سرکوب میشن، باز دوباره، باز گروه دیگی. این فکر ادامه پیدا میکنه، فکر خوارج جریان داره در بدنه جامعه اسلامی و بشری. حتی حالا این خیلی تکان دهنده این سخن امام، حتی تا جایی که بعد اینها تغییر شکل میدن، تغییر ماهیت میدن، این خوارج دیگه اینها جریان فکری نیستند، دیگه اینها داعیه دینداری ندارند، دیگه بحث تعصب دینی و خشکی دینی نیست. اینها شکلشون در آینده عوض میشه، حتی یکون آخرهم، اون انتهایی هاشون، لصوصن سلابین، لصوص جمع لص، لص یعنی دوز، راهزن، سلابین از ماده سلب است و سلاب یعنی مختلص، کسی که غارتگر، اختلاس میکند، غارتگری میکند. اینا تبدیل میشن با همین فکرها، با همین عقاید، به دزدان راهزن تروریست غارتگر.
تبدیل میشن به یک گروه های این چنینی. اسمشون رو از اسلام میگیرند، شعارشون رو از اسلام میگیرند، اما هیچ دخلی دیگه ندارن به اسلام. دغدغه‌شون اسلام نیست، دغدغه‌شون مسائل مادی است، راهزنی است، ترور، ارهاب و قتل، غارت، اختلاس است. اما همون خوارجن به لحاظ فکری همونان، یعنی همون تعصب ها، همون خوش مغزی ها. عجیب عزیزان، باز هم چون تا قسمت بعدی لازم داریم عرض می کنم خدمتون که نبی مکرم اشاره کردن، فرمودن یعتی میان یه اقوامی که شما یاران من گاهی به نماز اینها قبطه می خورید، به روزه اینها قبطه می خورید. میگید عجب آدم های مقدس اینها پاکیزه ای هستند، اما بدترین و شنیترین اعمال رو انجام میدند اینها. از هیچ منکری عبا ندارند به جای اون که برسند. یه وقتهای خدمت دوستان گفتم دیگه، همین نهروانی هایی که میابدن به نهروان، برید بخونید تاریخشونه تو مسیر چیکار میکردن. همین هایی که کسی یک عرض به خدمتون سنگی پرتاب کرد به یک حیوان، گفتن هازا فسادون فل عرض، حق نداری این کار رو بکنی، تو داری این حیوان اذیت میکنی. خوابوندن زندنه، شلا میخواستن به حد بهش جاری کنن. یک کسی یه دانه خرما افتاده بود از یه باقی تو راه، برداشت تو دهانش، یکی از خود اینا آمدن همشون 20 تا انگشت بردن تو حلقش در آوردن، گفتن ها این مال غیر، حق نداری بخوری، این بخوری میزنیم، حد بد میزنیم، شلاقت میزنیم. اما همین ها رسیدن به خباب عرد، حافظ قرآن، همسرش بر بالای مرکب نشسته است، به زیر کشیدن، شکم همسرش رو دریدن، نوزاد رو در آوردن، گردن زدن. همین ها گفتن آقا این عقل نداری سنگ پرتاب کنی به این حیوان. بعد گفتن این قرآنی که به گردنت انداختی خب باب ما را امر میکنه، ما طبق این قرآن الان شکم زنتو دریدیم. این فکر، این حرکت. حالا اوج خطر جایی میشه به تعبیر امیرالمومنین که این فکر تبدیل بشه به چی؟ به یه جماعتی که دیگه اون انگیزه دینی رو ندارن اما شعارشو دارن، شعارشو دارن، جز همون خوارج هم در تقسیمات فکری، اما اهدافشون دزدیست، غارت، تروریستیست، راهزنیست، غارتگریست. صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، چشم باز کنید ببینید امیر المؤمنین اگر 1300 سال قبل گفت، الان سخنش چطور تو دنیای امروز دارید میبینید؟ راهزنان و سلابینی را، لصوص و سلابینی را به تعبیر امام، غارتگران و دزدانی را که به بهانه لا اله الا الله هر جنایت و هر امر فجیع رو که با هیچ منطقی و با هیچ فکری، نه اسلام و نه ادیان الهی، نه مرامهای غیر به اصطلاح الهی، هیچ بشری به عنوان یه انسان نمیتونه توجیه کنه و بپذیرد که یه مش زن و کودک رو جمع کنن و یک بار تکه تکه کنند اینها رو. تا الان ولیم 150 نفر شد کشته های پریروز و بیشت قریب 500 نفر که معلومی چقدر چون بمونن از این مجموع که این بچه ها رو جمع کنن، چیپس بهشون بدن، بعد یه مرتبه 1000 کیلو TNT رو منفجر کنن و تیکه های بدنی که آویزان بود به پنجره های اتوبوس نمیشد انسان ببینه، سر آویزان بچه 5 ساله نمیتونست تماشا کنه. با چه نگاهی میشنسن؟ پناه به خدا میبریم من چی بگم دیگه بیش از این. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، نیست مگر لصوصان سلابینی که امیرالمؤمنین داره میگه. البته خوب بالاخره وقتی که اون مردک می ایستد می گوید کل شیعی دمه و ماله حلال و مباح فل ایران و لبنان و العراق، اون مفتی تو سعودی می ایستد تو خطبه های جمعهش می گه این رو که خون هر شیعی روی زمین در عراق و ایران و لبنان حلال و مباح، بکشید برید بهشت، 300 میلیون رو بکشید برید بهشت، و اگر هم در این راه کشته شدید بازم میرید بهشت. خب این همینه دیگه. امیر المومنین فرمود حتی یکون آخرهم لصوصا سلابی، اینها دیگه تبدیل میشن به یک راهزنان قارتگری که اینها دنبال منابع نفتی عراق بودن. مگه چی میخواستن؟ قطار حرکت تانکرهای نفت بود برای اون که به 10 دلار بدن بشکه نفت چند دلار رو به 10 دلار بدن به اربابانشون، به بنیانگذارانشون و بس بود برای اینا که جیبشون رو پر کنن. برای این بود که هزاران هزار زن رو بگیرن کنیز کنن. از مبانی فکری خوارج این بود که 9 زن رو قائل بودن به عنوان همسر دائم. توجه دارین؟ حالا شما دیدید شنیدید چیزهایی که بالاخره دقیقا گفته شد. تمام کلام 61 امیر المومنین رو هم میگم و مطلب رو تمام میکنم. منظر بارکتون دیگه باشد که 58 و 59 و 60 و 61 این 4 سخن رو امشب خدمت عزیزان گفته باشیم که پرونده خوارج تمام میشه با این جمله اینجا. با تمام مطالبی که گفتیم دقت کنید. و قال علیه السلام 61 لا تقاتل الخوارج بعدی، بعد از من با خوارج نجنگید. فلیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فادرکه. اونی که دنبال حق اما اشتباه میکنه در مسیرش روشش، با اونی که از اول باطل رو میخواد و میره و به باطلش هم میرسه یکسان نیستن، فرق میکنه. کدام را باید بپردازید و کدام را بپردازید بگذارید من به شما آموزش بدم. قال شریف یعنی معاویه و اصحابه. فرمان از این گروه دوم مراد امام معاویه و اصحابش. چی فرمان امیر المومنین؟ امام با دو گروه درگیرن، یکی خوارج است یکی شامیان است. فرمان بعد از من شما اولویت را در جنگ با معاویه قرار بدید، نه با خوارج. بعد با خوارج ابتداعا اولویت رو مقاتله رو با کی قرار بدید؟ با خطر صفین و معاویه رو امیرالمومنین بیشتر میبیند در اون مقطع تا خوارج. حتی دیگه اینجا اوج کار رو انسان میفهمه. من به روال شارحان نهج البلاغه میگم، بعد یه نقطه نظری دارم عرض میکنم خدمتتون. فرمودن لا تقتل الخوارج، لا عرض به خدمتتون تقاتل الخوارج بعدی، با اینها نجنگید. فلیس من طلب الحق. بعد یه تعلیل و علتی میارن امام، میگن اون کسی که خودش نیتش اینه که ابتداعا تو ذهنش بره طالب حق باشد دنباله، اما بعد بنابر جهلش، بنابر حماقتش، بنابر کمفکریش، بنابر خوشمغزیش اشتباه کنه، خطا بره، اون نیتش ابتداعا اگر درست بوده، اگر فرض رو به این بگیریم که اول طالب حق بوده است اما به باطل رسیده است، این جرمش کمتره از اون کسی که از ابتدا هیچ تصمیم حق گرایی و حق طلبی نداشته، از ابتدا دنبال باطل بوده، باطل چه میرسد. امام معاویه رو گروه دوم میداند و یاران معاویه رو، کسانی که از ابتدا بنیادشون بر باطل بوده است. همین مرد معتزلی ماجرایی نقل میکند در عرض به خدمتون همین جلد دوم که تکان میده انسان رو در مورد معاویه که چگونه به نزدیکترین یاران محرمش مطلب رو بازگو، که بعد اون اومد گفت و خون در رگش میجوشید، گفت و تصور نمیکرد معاویه اینطور باشه، که گفت در خلوتخانه وقتی که گفتم عادی حالا بگذار به قدرت رسیدی فلان کنی، مقداری با بنی هاشم آرام باشو، یه مقدار چنین کنی، مقدار بگذار بعضی از کینه ها که داشتی از بین رفته دیگه تمام شده، یک مرتبه خروشید به من توهین کرد و گفت من نمیتوانم تحمل کنم که نام این مرد هاشمی در کنار نام خدا چند نوبت شنیده شود در اذان مسلمانان که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. تمام تلاشمون رو میکنم که دیگه در مأذنه ها نام این مرد رو بر زبان جاری نکنه. این معاویه است، این معاویه است که پسر او یزید ابن معاویه است و اون چنان عمل می کند که کرد. توجه دارید؟ امام فرمودن اولویت رو به معاویه بدین، چون از این قسم معاویه، از ابتدا کارش، از بنیاد، خانه از پایبست ویران است. تمام. اما خوارج اینا گروهشون اینطور نه، اینا دنبال حق بودند اما متاسفانه نیومدن پی امام حق رو بگیرن، نیومدن رهبر حق داشته باشن، نیومدن معلم درست داشته باشن، نیومدن روش صحیح و ثواب رو بگیرن، لذا کارشون با اون خشک مقدسی هاشون، با اون ویژگی هاشون به این تخریب ها و نابودی ها و ویرانی ها رسید. ابتداعا اولویت رو به این بدید، بعد سراغ اینها. این روشی است که شارحان نهج البلاغه میگن. من فقط جمله رو اشاره میکنم خدمت دوستان و اون اینه که بله، یه نکته ظریفی اینجا وجود داره. امام میفرمان بعد از من با خوارج نبرد نکنید. چرا؟ چون اگر اینها طالب حق بودن و اشتباه کردن، به این جرم نمیشه با اینها نبرد کرد. انصاف این مرد رو ببینید چی داره میگه؟ همین خوارجی که خون به دل حضرت کردن و اون گونه گفتن تو کافری، میگه با اینها نجنگید. مشروط به این تعلیل امام، این علتی که دارن حضرت و این تبیینی که دارن، اگر اینها از کسانی هستن که طالب حقت اشتباه رفتن، با اینها به دلیل این اشتباهشون نجنگید، مگر آن که جرم دیگری داشته باشن که استحقاق جنگیدن و حتی کشتن رو داشته باشند. بلا به صرف این که اشتباه کردند تو انتخابشون، تو مسیرشون، ولو فکرشون درست بود، میخواستن به حق برسن، به این باطل رسیدن، به مجرد این، اینها رو باشون جنگ نکنید، مبارزه نکنید، مقاتله نکنید با اینا. اما اگر همین انسان دوچار یه رفتارهایی میشه که مستحق مجازات و جریمه میشه، دیگه ربطی به این حالت حق خواستن یا نخواستنش ندارد، کما اینکه خود حضرت با اینها مقابله کرد. چرا امیرالمومنین این جمله رو میفرماید اما خودش با خوارج مقابله میکند؟ به دلیل اینکه خوارج به این حد بسنده نکردن. الان خدمتتون عرض کردم، شروع کردن به فساد در زمین، شروع کردن به آدم کشی، شروع کردن به قتل، شروع کردن به ترور، شروع کردن به غارت، به جان و مال و ناموس مردم افتادن. اینجا دیگه خارجی یا غیر خارج، خوارج و غیر خوارج و هیچ فرقی نمی کنه. دیگه عمل کرد مهمه، رفتارهای مجرمانه، پاداش خاص خودش رو و کیفر خاص خودش رو دارد. و امیرالمومنین به این خاطر با خوارج خودشون جنگیدن، از بینشون بردن، چون اونها به نبرد برخواستن، دیگه بس عقیدهشون نبود که طالب حق باشن، نه در عمل مفسد شدن، در عمل مختلص شدن، در عمل به این فساد و تباهی مبتلا شدن و باید امام با اونها مقابله کنند. لذا منطق همین میشه، اگر در طول تاریخ صرفاً به جرم این که میخواسته از به حق برسد اما اشتباه رفته، نه این جرمی نیست که باشون مقابله کنی. اما اگر در کنار این بعد افتادن تو وادی قتل و غارت و تجاوز و تباهی و ستمگری و ظلم، هیچ رحم نکنید و با تمام جرمشون، با تمام اقتدار مقابله کنی. این هم سخن شماره 61 امیرالمؤمنین. دیگه حالا این 4 کلامی که گفتیم محور آن خوارج بود که پایان رسید و انشاءالله نوبت آینده باز یه جمله کوتاهی دارن، اما دیگه بعد باز جملات بلندتر امام است که و ان علی من الله جنه. به امام میگن آقا یه مقداری حفاظت رو بیشتر کنید، بذارید یه مقداری این اطرافتون باشیم و نگه مازه باشیم، خطر ممکنه کسی بخواد شما رو بکشد ناگهانی، ترورتون کنن. بعد جوابی امام میدن که خیلی شنیدنیست و خیلی تکان دهنده، که انشاءالله خدمت عزیزان بزرگواران نوبت آینده باید بررسی کنیم و مورد دقت قرار گیرد. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین توفیق فهم سخنان حضرتش رو نصیب ما بفرما. در این ماه عظیم و پرفیض و برکت رجب، پروردگارا ما را از زلال معارف علوی بهره‌مند بفرما، از مسیر نهج البلاغه و امیرالمؤمنین اقرب الوسیله دلهای ما رو به حضرت خودت در این ماه بیش از گذشته نزدیک بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.